گزارش خبرنگار روزنامه ایران سفید، نرخ بیکاری در میان رئیس هیئت مدیره و مدیران
گفتم که روزنامه ایران سفید تنها روزنامه به دلیل خاورمیانه است و بعد که تحقیق
اینو بهتون رسونم نمیخوام
خب حالا در ایران سفید بسیار زیاد نوشتم آقای
ایران سفید میخونید اصلا شما
بله روزنامه دریافت میکنید
بله مدرسه هم و امروز هم برای تهیه یک گزارش از پشت صحنه ضبط یکی از برنامه‌های رادیو
مخاطبان روزنامه ایران سپید میخوان گفتگو بکنن با یعقوب.
بخوان ایران سپید بخوان.
به نام الله مهربان. سلام، به پادکست ایران سپید خوش آمدید. دوستان، آفت غم به ایران سپید هم زد. مجددا به خانم کباری تسلیت میگیم که در سوگی از دست دادن پدرشون هستند و برای آقای هاشمی عروضی سلامتی میکنیم که درگیر مبارزه با کرونا. دوستان، در این روزها اصلا فاصله داریم اما قلب هامون کنار همه. امروز پنجشنبه 8 آبان پادکست ایران سپید رو مطابق هر هفته با صحبت‌های مدیر مسئول ایران سپید آغاز می‌کنیم. سپس در پرونده هفته اما اگرهای استفاده از اسای سفید رو با خانم کباری بررسی می‌کنیم. بعد از اون صحبت‌های رئیس سازمان بهزیستی در مورد الزام مناسب سازی سایت‌های فروش بلیت رو می‌شنویم. در بخش ورزش نگاهی خواهیم داشت به صعود نابینایان تهران به قله کلومبستک و بررسی می‌کنیم که آیا در رشته کوهنوردی نابینایان فاصله‌گذاری اجتماعی پذیر هست یا خیر. سپس سمیه افشینفر با هشتگ هفته همراه شما خواهد بود. به مناسبت 2 سالگی گروه کانال مهارت‌های نابینایان، امیر سرمدی و محمد ملکی ادمین این مجموعه به گفتگو نشسته. در بخش کودکیاری بانو کباری در مورد شیر دادن نوزادان و خانم ظرافت انگیز تفاوت سایه و کانسیلر رو براتون توضیح میدن. محدث جعفریان در گفتگو با 2 مسئول اطلاعاتی در مورد هتل تراز معلولان به شما خواهد داد. و این پادکست رو با زنگ تاریخ در کلاس مجید سرایی به پایان میبریم. پشنوید صدای سهیل معینی، مدیر مسئول ایران سپید، در مورد خلاهای موجود در گزارش ارائه شده توسط رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در روز جهانی ایمنی عصای سپید.
با سلام به شنوندگان هفته نامه صوتی ایران سپید و آرزوی سلامتی برای شما عزیزان و همینطور آرزوی سلامتی برای دوستانی که به هر شکل دیگری این فایل رو میشنون. در گفتگوی این هفته با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در روز جهانی نابینایان، فکر میکنم چند نکته رو باید راجبش صحبت بکنیم و به عنوان برخی خلأها و آسیب شناسی در این گزارش بهش بپردازیم. جناب دکتر حسینی، رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی، در این گزارش که خب با ارقام دقیقی هم ارائه شد، اشاره کردن به در واقع مجموعی از فعالیت ها که برای نزدیک به 8000 اندی دانش آموز نابینا و کمبینا در سطح کشور داره صورت میپذیره. واقعیت اونه که تعداد دانش آموزان نابینا و کمبینا به حدود کمتر از 8500 دانش آموز در سطح کشور قاعدتا میتونه مبین این باشه که با این کمیت نسبتاً کم در مقایسه با کل دانش آموزان استثنایی و همینطور در مقایسه با کل دانش آموزان کشور که بالغ بر 14 میلیون نفر هستند، قاعدتا وضعیت رسیدگی به دانش آموزان نابینا باید خیلی بهتر از وضعیت فعلی باشه. نکته بعدی که قابل اشاره است این هستش که در واقع تعداد 4985 دانش آموز نابینا و کمبینا دارن در 913 مدرسه عادی کشور دارن تحصیل میکنن. سوال اساسی این هستش که با توجه به محدودیت این تعداد به 913 مدرسه، آیا این مدارس برای پشتیبانی افراد نابینای شاغل به تحصیل در اونها دسترس پذیر شده و از امکانات پشتیبانی لازم برخورداره؟ اگر برنامه ریزی های دقیقی در این صورت در این مورد انجام بشه، قاعدتاً هر سال اگر ما تعداد 150 یا 200 تا مدرسه رو مناسب سازی و به امکانات پشتیبانی لازم و اتاق مرجع مجهز بکنیم، قاعدتا بعد از 5 سال ما نباید مشکلی از نظر دسترسی دانش آموزان شاغل به تحصیل در مدارس عادی به امکانات خاص داشته باشیم. و به نظر میاد که در این خصوص خلأهای موجود توجیهگر برنامه ریزی و امکانات موجود نیست و وضعیت باید بسیار مطلوب تر از این وضعیت باشه. نکته دیگه ای که در صحبت‌های ریاست محترم سازمان آموزش پرورش استثنایی غایب بود، بحث توجه به آموزش‌های توانبخشی در سطح مدارس بود. البته به بحث تحرک و جهت‌یابی اشاره شد خوشبختانه و ایشون هم در توضیحی که دادن مشخص شد که درس و ساعت مشخصی برای درس تحرک و جهت‌یابی پیشبینی نشده که این خلأ بزرگیه. و در مورد سایر مهارت‌های توانبخشی مورد نیاز یک دانش آموز نابینا و کمبینا هم ظاهراً امکانات لازم پیشبینی نشده که قابل بررسیه. اون چیزی که یک دانش آموز رو موفق میکنه نه فقط درس خوندن، بلکه آموزش مهارت‌های پایه‌ای زندگی بر اساس نابینایی است که امکان میده این دانش آموز هم در دوران تحصیل و هم بعد از اون در جامعه موفق باشه. به نظر میاد سازمان آموزش و پرورش استثنایی توجه اصلی خودش رو بر نظام آموزش عمومی استوار کرده و متاسفانه توجه لازم رو به ضرورت آموزش مهارت‌های توانبخشی، پیشبینی کادر لازم در این خصوص و مربیانی که میتونن مهارت‌های مختلف توانبخشی رو ترویج بدن در میان دانش آموزان نابینا نداره، که این نکته است که قابل بحثه. و در مورد تجهیزات مورد نیاز دانش آموزان، جدا از اون که لیست خرد و دقیق این اقلام فعلا در اختیار ما نیست که البته در صدد تهیه‌اش هستیم، به نظر میاد پیشبینی 120 میلیارد تومان بودجه برای تأمین این تجهیزات قاعدتا نباید امر مشکلی در حتی شرایط فعلی کشور ما باشه و با یک برنامه ریزی دقیق و تجمیع منابع قاعدتا سازمان آموزش پرورش استثنایی میتونه این امکانات رو در اختیار دانش آموزان نابینا قرار بده. امر دیگری که ایشون اشاره کردن و جای بحث داره، البته امیدواریم که این محقق بشه، تأمین کل منابع انسانی مورد نیاز آموزش پرورش استثنایی ظرف 2 سال هست، یعنی تأمین 12,000 پرسنل با اختصاص 10% از کل جذب منابع انسانی آموزش پرورش برای آموزش پرورش استثنایی. اگر این اتفاق بیفته رویداد بزرگی است، اما به نظر میاد که با مجموعه شرایطی که الان وجود داره این اتفاق ظاهراً ظرف 2 سال محقق نخواهد شد. امیدواریم که تشکل‌های نابینایی، انجمن‌های اولیا و مربیان که باز جایگاه واقعیشون رو در آموزش و پرورش استثنایی ندارند و یکی از بزرگترین ارکان رسیدگی به دانش آموزان وجود انجمن‌های اولیا و مربیان هست که بتونن در برنامه ریزی‌های آموزشی و توانبخشی شرکت مؤثر داشته باشن مثل بسیاری از کشورها، جا داره به این انجمن ها هم توجه خاص در آموزش و پرورش استثنایی مبذول بشه. و در پایان اینکه همچنان نرم افزارهای عمده دور آموزش از راه دور همچنان برای افراد نابینا و کم بینا قابل دسترس نیست و تلاش های ما برای روی دادن این اتفاق که بخشی از حقوق پایه‌ای دانش آموزان نابینا و کمبینا هست همچنان ادامه خواهد داشت. با سپاس.
پرونده های ما روی میزند، مشکلات را مطرح می کنند، دغدغه ها را بیان می کنند، نتیجه می خورند و هیچگاه بایگانی نمی شوند. شما به پرونده ما گوش می کنید.
استفاده از عصای سفید در بین نابینایان همواره با اما و اگرهایی روبرو بوده است. از آنها که تازه راه استقلال را آغاز کردند و با نگرانی از نگاه و نگرش منفی مردم می گویند، تا آنان که نمی توانند به عصای سفید اعتماد کنند و در کوچه و خیابان قدم نهند. اما اگر آنانی که سالها با عصای سفید در شهر تردد می کنند، در محل کار خود حاضر می شوند و در جامعه حضوری استوار دارند بپرسید، می گویند این مسئله برایشان حل شده است. سوال درباره لزوم استفاده از عصای سفید را باید از کسانی پرسید که در اول راهند. از دانش آموزان و دانشجویانی که می‌خواهند حضور مستقل خود را به رخ بکشند. فاطمه دالوند دانشجوی ترم 5 مددکاری اجتماعی در تهران است. او در شهرستان درود زندگی می‌کند و تا قبل از دانشگاه در شهر خود نتوانسته است از عصا استفاده کند. دالوند میگوید
به دلیل اینکه شهرمون امکانات لازم برای آموزش جهتیابی نداشت و به خاطر مسائل فرهنگی که وجود داشت، از زمان ورودم به دانشگاه استفاده از عصا رو شروع کردم. استفاده از عصا خیلی ضروریه برای افراد با آسیب بینایی. عصا باعث میشه که افراد دیگه، خب اولا اینکه بدونن ما مشکل بینایی داریم و بعد هم اینکه استقلال ما به رسمیت شناخته میشه و ما خیلی راحت و بدون کمک گرفتن از سایر افراد میتونیم توی جامعه حضور داشته باشیم. و برای این منظور هم ضرورت داره که ما حتما کلاس بریم و آموزش ببینیم، به خاطر اینکه عصا زدن هم مثل هر مهارت دیگه‌ای نیاز به آموزش داره و باید اصولی انجام بشه. من خودم اگه کلاس نمی‌رفتم و حالا همینطوری شروع می‌کردم استفاده از عصا رو، مطمئناً نمی‌تونستم اونجور که باید مستقل بشم و به مشکل میخوردم. اوایلش که حالا میخواستم عصا استفاده کنم خجالت میکشیدم، یعنی تو ذهنم میگفتم که خب حالا الان من اگه از عصا استفاده کنم، کسایی که منو میشناسن، مثلا دوستانم، اساتیدم، کسایی که با من آشنان، خب منو با عصا ببینن ممکنه یه جوری به من نگاه بکنن، به من بد نگاه بکنن و حالا مسئله اینطوری. ولی وقتی که عصا دستم گرفتم واقعا دیگه خجالتم از بین رفت و دوستانی که حالا به خاطر خجالت عصا دستشون نمیگیرن، به نظر من اگر یک بار عصا دست بگیرن خجالتشون کامل از بین میره و این خجالت واقعی نیست، یعنی ساخته و پرداخته ذهن ماست و ما توی ذهنمون یه چیزی رو شکل دادیم که حالا اگه عصا دستمون بگیریم ممکنه که نگاه های بدی بشه و بد برخورد بکنن، در صورتی که اینطوری نیست. من خودم عصا که دستم میگیرم و بیرون میرم، خب خیلی هم اتفاقا خوب برخورد میشه. مثلا اگه کمک بخوام خیلی راحت‌تر میتونم کمک بگیرم، حالا توی مترو، جاهای مختلف. حتی بعضیا خیلی مثلا تحسین میکنن که من مستقلم و خودم از عصا استفاده میکنم. برای رد شدن از خیابون، خب من خودم از دیگران کمک میگیرم چون احساس خطر میکنم، با توجه به اینکه خب راننده ها هم اکثرا این قانون عصا رو رعایت نمیکنن و من احساس خطر میکنم. فردی که عصا نداره برای اینکه حالا بخواد کمک بگیره از سایر افراد، خب تنها راهی که به نظرم میرسه اینه که دقت بکنه و حالا زمانی که متوجه شد که یه آبری داره مثلا رد میشه از اونجا، درخواست کمک بکنه، مثلا بگه خب مثلا ببخشید خانم، آقا، میشه مثلا من راهنمایی کنید.
اما بعضی از نابینایان از ابتدا عصا به دست نگرفتند و در سالیان بعد همچنان بدون عصا در جامعه تردد میکنند. چون و چرایی این موضوع را از داوود چوبینی میپرسیم. آیا چوبینی مخالف در دست گرفتن عصا است؟
اگه دیگران بخوان دستشون بگیرن من مخالفتی ندارم. خودم حس به گرفتن عصا ندارم.
چرا؟ علتش چیه؟
میدونید خیلی از مسائلش به در واقع عدم توانایی آدم ها در دادن آموزش های درست و بچه های نابینا دارن. وقتی شما در یک جامعه زندگی میکنی که از همه 7 سالگی که وارد مدرسه میشی شما در یک زندان میکنم و میگم صرفا باید درس بخونی و مهارت‌های اجتماعی و مهارت‌های زندگی و تحرک و جذابی رو میذارن کنار، خب یه بخش عمدهش اینه. یعنی من اگر از بچگی خب به من میگفتن، چه میدونم، تفهیم میکردن که آقا این عصا خوبه، این عصا وسیله در واقع کار شماست، مثل کسی که مثلا بیناه ولی مجبوره که عینک بزنه، خب چون چشش مشکلی داره، ولی خب بحث عمدهش به این بخش برمیگرده که متاسفانه من حتی باورتون نمیشه من تا 14-15 سالگی نمیدونستم اصلا وجود داره. هم نسل من همشون بچه‌ای که تو دهه 60 به دنیا اومدن در واقع همشون همینن، به سال بخواید اکثرشون بالای 80-90 درصدشون شاید بگذارن تا 14-15 سالگی نمیدونستن اصلا سبی چی هست.
مدارس نابینایان درس
بله مدارس من تو مدرسه دکتر خزالی درس خوندم، رئیس میمد سر کوچه‌شون سوارشون میکرد سر کوچه‌شون هم پیاده میکرد دیگه.
پس شما علتش رو این میدونید که از بچگی این گفته نشده، این مهارت آموخته نشده به بچه‌ها، درسته؟
آره علت عمده این که بچه‌ها خب عصا بعد امثال من دیگه بعدش دلشون نخواست که عصا بردارن این بود. حالا چرا؟ به خاطر اینکه خب اولا که من یه روستا زاده‌ام و تو روستا به دنیا اومدم، 7 سالم تو روستا زندگی کردم. بچهای روستا بچهای نترسین و خب از اونجایی که خب پدر مادر منم همیشه بهم اجازه میدادن مثل بچهای عادی بیرون باشم و به صرف اینکه مثلا من نابینا هستم تو 3-4 سالگی من تو خونه محفوظ نمیکردم، میآوردن قشنگ تو 3-4 سالگی من رفیق داشتم با هم میرفتیم کل روستا رو میگشتیم تا 6-7 سالگی که حالا من به خاطر تحصیل اومدم دیگه تهران. من تو روستا خب تو روستا که شما میدونید دیگه جوب و نمیدونم
بله.
مناطقی که گلی هست و انواع اقسام اینجور موانع تو روستا هم هست، اینجوری نیست که شما فکر کنید فقط موانع مال داخل شهره.
بله
تو روستا اتفاقا بدترش هم
بله خطرناکتر.
بله تازه مثلا درختای کاج هست کنار جوبا کاشته شده یا مثلا وسط کوچه یهو بغل دیوار یه دونه تیربرق بزرگ بود. اون دوره احساس میکردم که مثلا اگه تیربرق اینجاست شاید یه بار بهش میخوردم و خانواده هم بشه به من اجازه میدن یه بارو به این بخورم، مشکلی هم نداره. ولی همون لحظه دیگه مثلا میفهمدن که آقا اینجا دیگه تیره برقه، یعنی یه جوری شده بود که شاید مثلا تو 6 ماه دیگه کل نقاط روستا دستم اومده بود و هر جا که میرفتم امکان نداشت که در واقع به جایی بخورم و اینجور حرفا. ولی کلن به طور کلی کسی که نمیخواد اصلا درسش بگیره باید یه سری پیشتمینه ها رو داشته باشه، مثلا اینکه بتونه برای خودش علامت گذاری بکنه که اصلا درسش گرفته نمیتونه اصلا رو بذاره کنار و کسی هم که اصلا درسش نگرفته نمیتونه اصلا بگیره. چرا؟ چون به توانایی خودش متکیه. شما وقتی که اصلا نمیگیری دست یه سری پیشتمینه ها داشته باشه، مثلا باید اونقدر فکرت آزاد باشه که برای خودت نقطه گذاری بکنی. مثلا من سوای شرکت واحد میشم بدون اینکه از کسی بپرسم ایستگاه مثلا فلان جا کجاست، خودم دیگه میدونم ایستگاه فلان جا کجاست و پیاده میشم، چون از پیچ ها و از دست انداز ها و از خیلی مسائل دیگه برای خودم یه نقطه درست میکنم، اصلا به قول غربی کرییت پوینت درست میکنم و در واقع تو مغزم هست. ولی خب معمولا آدمایی که اصلا دستشو میگیرن از این تمرکز به دورن، چون متکی به این اصلا هستن و اگه یه روز مثلا وسط خیابون یکی اصلاشونو بشکنه اون موقع یا باید آژانس بگیرن برن خونه یا همونجا بشینن یکی بیاد دنبالشون.
همه چیز رو نمیشه آدم به ذهن بسپاره یا نقشه همه جا رو داشته باشه. حالا یه جاهای جدیده یا یه اتفاقای جدیدی میفته تو کوچه و خیابون، واسه کسی که عصا دارم خیلی پیش میاد، داره یه مسیر روز گذشته رفته فرداش که میره میبینه کنده شده و مثلا خیلی هم عمیق کنده شده، اینجور مشکلات رو چیکار میکنید اون وقت؟
شما وقتی تو خیابون راندی دیگه نباید چه میدونم به مشکلاتت فکر کنی، باید فکرت آزاد باشه. نکته دوم اینه که شما حس ششم قوی باید داشته باشی و از همه مهمترش رابطه انعکاس شما با بلاک شدن موانع هست. شما باید شنواییت رو طوری در واقع روش تمرکز بکنی که برای من پیش اومده. مثلا من راحت وقتی به یه مانع میرسم، حالا ممکنه داربست باشه، ممکنه دیوار باشه، ممکنه تابلو باشه، ممکنه هر چیز دیگه ای باشه، خب من به این توانایی رسیدم که وقتی به این میرسم میدونم این مانع است. حالا اگه کسی یه پینه از کنار بچه ازم بگوسته داوود تو چرا به این نخوردی، این چی بود، نمیتونم بهش بگم چی بود ولی میتونم بهش بگم قطعا یه مانع بود، به خاطر اینکه صدا وقتی آزاد هست، وقتی مانعی جلوی شما نیست صدا رها آزاده، اما وقتی مانعی جلوی شما باشه صدا حالت فضا حالت بسته ایجاد میکنه. این در مورد مثلا داربست و تابلو و اینا. در مورد جوب جای مشخصی داره، شما نمیتونه ادعا بکنید جوب وسط خیابونه دیگه، جوب منطقش معلومه کجاست دیگه، یا معمولا بغل پیاده رو یا بین کوچه های دیگه، از اون دو حالت که جوب خالص نیست. پس شما وقتی میرسی به کنار خیابون میدونی که قطعا جوبه دیگه، خب معلومه که برای ازش بپری دیگه، یه چیز منطقیه. بعد از کوچه ها هم که میرید، مثلا از پیاده رو داری میری کوچه ها رو رد میکنی، خب ممکنه بعضی از کوچه ها در واقع جوب داشته باشه. اگر شما برای اولین بارت باشه که وارد همچین مسیری میشی، خب به سر کوچه که رسیدی احتیاط میکنی، یه کوچولو میای جلو ببینی جوب 100% مواقعی که میرم بیرون هیچ مشکلی برام به وجود نمیاد، همونطور که یک آدم بینا نمیتونه ادعا بکنه که 100% مواقعی که میره بیرون مشکلی براش به وجود نمیاد. آدم بیناش هم که جوب افتاده، من بیناش هم تصادف کرده، آدم بیناش هم به داربست خورده، جلوی خود منم خورده و این یه چیز طبیعی، ولی به طور کلی واقعا من در رفت آمدم به هیچ مشکل جدی بر نخوردم و ببینید اصرارم ندارم به اینکه خدا نکرده کسی رو بخوام ترغیب بکنم به اینکه اصلا بر نداره. به نظر من هر کس مسئول کار خودشه.
نظرات دوستان نابینا درباره استفاده از عصا بیش از چیزهایی است که تا کنون گفتیم، اما به همین مقدار اکتفا میکنیم و در ادامه صحبت‌های علی خواجه حسینی دکترای روانشناسی را درباره استفاده از عصا میشنویم.
عصای سفید سمبل حضور اجتماعی نابینایان هست. زمانی که ما صحبت میکنیم حضور اجتماعی نابینایان، مطالبات نابینایان و توقعات و انتظارات نابینایان، همه اینها در قانون عصای سفید ذکر شده و وقتی شما با عصای سفید حضور پیدا میکنید در جامعه، وسیله‌ای که پشتوانه قانونی داره، در حقیقت به اون جنبه نمادین و سمبولی که عصای سفید در جامعه دارید کمک میکنید. اما چرا از عصای سفید استفاده نمیکنند بسیار از دوستان نابینا؟ یکی از مهمترین دلایل این موضوع به مسائل روانشناختی و نگرشی افراد برمیگرده. هستند عزیزان نابینایی که استفاده از عصای سفید رو به نوعی باعث آسیب دیدن خودپندارشون میشن، یعنی اینکه احساس میکنن که وقتی عصای سفید رو در دست میگیرن ناتوان تلقی میشن، هم خودشون این حس رو نسبت به خودشون پیدا میکنن، هم فکر میکنن که دیگران درباره اونها اینگونه میاندیشند. بنابراین عصای سفید رو عاملی میدونن که اون طرحواره مثبتی رو که این افراد نسبت به خودشون دارن، اون طرحواره رو برهم میزنن. که البته خب میدونیم که این ناشی از عدم شناخت و دریافت آموزش‌های لازم هست. دومین عامل عدم آگاهی افراد هست از فواید عصای سفید. ببینید عزیزی که میگه من از حس مانع استفاده میکنم و عصای سفید نیاز ندارم، قاعدتا لازم هست که نکات بیشتری درباره عصای سفید بدونه. از حس مانع زمانی میشه استفاده کرد که محیط ما، متغیرهای محیطی اجازه بده ما به طور کامل تمرکز بکنیم و بشنویم و اون انعکاس لازم رو از موانع دریافت بکنیم، اون وقت میتونیم از حس مانع استفاده بکنیم. اون هم در رابطه با موانعی که ارتفاع دارن، بزرگ هستن، وسعت دارن، مثل دیوار. اما وقتی که ما با یک جوی آب مواجه میشیم یا با یک فرض بفهمید توده از شن، خیلی وقتها این حس مانع نمیتونه به ما کمک بکنه که در حقیقت راهمون رو پیدا بکنیم. اینجاست که عصای سفید باید به ما کمک بکنه در تأمین ایمنی در هنگام حرکت. بحث دیگه که باز در حیطه روانشناختی میشه بررسیش کرد، تجارب نامناسبیه که عزیزان نابینا دارند. خب بسیار از افراد واکنش مناسبی نسبت به عصای سفید ندیدند از طرف اطرافیان، اعضای خانواده یا جامعه. زمانی که عصای سفید در دست میگیرن، اون تجربه های نادر و در واقع ناخوشایند تداعی میشه براشون و باعث میشه که خیلی دوست نداشته باشن از عصا استفاده بکنن. دومین عامل، عامل اجتماعی هست. عوامل اجتماعی چندی میتونه باعث بشه که ما از عصای سفید استفاده نکنیم. اینکه عدم آگاهی جامعه و واکنش های نامناسبی که در این رابطه وجود داره که در بخش قبلی به اون اشاره کردیم که باعث یک نوع بازداری روانی میشه برای استفاده از عصای سفید. همینطور تصویر منفی که متاسفانه در بسیار مواقع رسانه ملی نشون میده، یک نابینایی رو در نقش منفی نشون میده که او عصای سفید دستشه. خب این باعث میشه که جامعه نتونه به تصویر مثبتی نسبت به این ابزار و پیام اجتماعی اون دست پیدا بکنه. پس بعد از عامل روانشناختی، عامل اجتماعی، به سومین عامل میرسیم که آموزش هست. در اینجا فقر منابع آموزشی، عدم آشنایی خانواده ها و افراد نابینا با عصای سفید، عدم آشنایی جامعه رو میشه در حقیقت مطرح کرد. متولیانی که عهده‌دار آموزش نحوه استفاده از عصای سفید هستند و پیام اجتماعی عصای سفید رو باید به مردم آموزش بدند، این متولیان کارشون رو درست انجام ندادند، بنابراین ما نتونستیم پیام اجتماعی عصای سفید رو اونگونه که باید در سطح جامعه گسترش بدیم. خب اینجاست که باید به کمک رسانه ها، به کمک متولیان امور معلولان در بخش های دولتی مثل سازمان بهسیسی، سازمان آموزش پرورش استثنایی کشور و همینطور انجمن های غیر دولتی فعال در امور نابینایان به طور جدی به آموزش فکر بکنیم. بنابراین اصلی ترین عامل از عدم استفاده از عصا توسط عزیزان نابینای ما همون بحث آموزش هست که سبب عامل ماست. آموزش به جامعه کمک میکنه که یک فرد نابینا رو در کنار عصای سفید به عنوان فردی ببینه که پشتوانه قانونی و حمایت‌های اجتماعی داره. آموزش کمک میکنه به خانواده‌ها که فرزند نابیناشون رو زمانی که از عصای سفید استفاده میکنه در ایمنی و سلامت ببینن و احساس بکنن که این فرزند با استفاده از عصای سفید در حقیقت تردد ایمنی خواهد داشت و همینطور به خصوص عزیزان نابینای ما با استفاده از عصای سفید و با استفاده از در واقع آموزش هایی که در این رابطه داده میشه به طرحواره مثبتی نسبت به خودشون هنگامی که از عصا استفاده میکنن دست پیدا میکنن و به طور کلی به این باور خواهند رسید که با زندگی با کیفیت بالاتر و ایمنی و امنیت بیشتری تردد خواهند کرد.
این پرونده شاید سوالات بیشتری در ذهن شما ایجاد کرده باشد. شاید هم به تعدادی از سوالات ذهنی شما پاسخ داده باشیم. اما به هر حال امیدواریم سالهای آینده مهارت استفاده از عصای سفید و آموزش علمی در این زمینه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
دوشنبه 5 آبان ماه 1399 13 جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. در این جلسه محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی، نمایندگانی از وزارتخانه های علوم، آموزش و پرورش، تعاون، صنعت و وزارت کشور حضور داشتند. همچنین نمایندگانی از تشکل‌های غیردولتی معلولان و جانبازان در این جلسه شرکت کردند. در این نشست مصوبات مهمی برای دسترس پذیری بیشتر معلولان به حمل و نقل عمومی و اماکن به تصویب رسید که اهم این مصوبات را از زبان وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کل کشور می‌شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. 13 جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور امروز 5 آبان ماه در محل وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد. دستور این جلسه بررسی وظایف وزارت راه و شهرسازی در قبال مناسب سازی و دسترس پذیری راهها و همچنین پایانه های مسافرتی و همچنین مکان ها و مجتمع های بین راهی در راهداری جاده‌ای و همچنین وضعیت فرودگاه ها، وضعیت پایانه ها و امکانات راه آهن و ریلی کشور بود. تا کنون کارهای خوبی در حوزه‌های مختلف این وزارتخونه در این زمینه صورت گرفته. طبق گزارشی که جناب آقای رسولی مدیر عامل محترم راه آهن داشتن، از 137 ایستگاه مسافربری حدود 50 ایستگاه که بیشترین حمل و نقل مسافر در اون صورت میگیره و بیش از 95% مسافران رو جابجا میکنه، شرایط لازم برای دسترس پذیری و مناسب سازی برای افراد دارای معلولیت و سالمندان صورت گرفته و شرایطی مثل رمپ یا آسانسور یا بالابر رمپ‌های ثابت و سیار، پارکینگ اختصاصی برای افراد دارای معلولیت، سرویس بهداشتی مناسب سازی شده برای اونها و تلاش برای اینکه یک کوپه از هر قطار حداقل مناسب سازی بشه برای افراد دارای معلولیت و همچنین اخذ بلیت در شرایطی که این امکان فراهم باشه که مسئول مربوطه مطلع باشن که یک فرد دارای معلولیت داره بلیت رو برای سفر خودش اخذ میکنه و همچنین گزارش هایی از وضعیت مناسب سازی شده 110 مجتمع بین راهی و اینکه مجتمع های در حال ساخت هم بدون انجام الزامات مناسب سازی افتتاح نخواهند شد. حدود 500 مجتمع بین راهی که در حال ساخت هستند، 827 مجتمعی که در حال طراحی هستند و الزام رعایت اصول ضوابط مناسب سازی و دسترس پذیری برای اونها الزام شد که برای خرید بلیت هواپیما و همچنین بلیت راه آهن، قطار و بلیت های اتوبوس برای مسافرت های جاده‌ای سایت های اینترنتی مربوطه برای افراد دارای معلولیت نابینایی مناسب سازی بشن. همچنین گزارشی از فعالیت ها در فرودگاه ها در ارتباط با این امر داده شد. طبق مصوبه این شورا و دستور اکید وزیر محترم راه و شهرسازی قرار بر این شد که هیئت‌های ممیزه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی در این اماکن حضور پیدا بکنند، در ایستگاه راه آهن، در فرودگاه‌ها، در پایانه‌های مسافرتی بین شهری و همچنین مجتمع‌های بین راهی حضور پیدا بکنند و ممیزی بکنند کارهایی که انجام شده رو. طبیعتاً ریزکاری هایی وجود داره که خود افراد دارای معلولیت میتونن این رو بهتر ببینن و کارهایی که انجام شده مورد تایید و بعد از اون اطلاع رسانی مناسب براش صورت بگیره. در این هیئت های ممیزه از NGO ها و تشکل های افراد دارای معلولیت و از خود این عزیزان در گروه های مختلف افراد دارای معلولیت، عزیزان دارای مشکل بینایی، عزیزان دارای مشکل شنوایی و عزیزان دارای مشکلات جسمی حرکتی و همچنین جانبازان عزیز و سالمندان گرامی استفاده خواهد شد تا ارزیابی ها در فیلد در عرصه به طور کامل صورت بگیره و طبیعتاً اطلاع رسانی بعد از ممیزی های علمی و تخصصی و فنی که توسط کارشناسان حوزه توانبخشی در سازمان بهزیستی و همچنین ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور صورت میگیره انجام خواهد شد.
هفته گذشته کوهنوردان هیئت ورزش نابینان کمبینان استان تهران بعد از 10 ماه وقفه در صعودهایی که داشتن و برای اولین بار پس از شیوع ویروس کرونا به دل کوه زدن و تونستن قله 4180 متری کلومبستک رو فتح بکنن. پیش از اینکه بخشایی از مستند صوتی کوهنوردان نابینان تهران به قله کلومبستک رو با هم گوش بدیم، میخوام به این نکته اشاره بکنم که ما قصد داریم در شماره‌های بعدی ایران سپید به این موضوع بپردازیم که اصولاً تا چقدر انجام ورزش‌های هوازی در فضای باز مثل کوهنوردی در شرایط فعلی صلاحه. اصولاً آیا با توجه به اینکه نابینایان باید حتماً دست یک همنورد بینا رو بگیرن و با اون فرد صعود خودشون رو انجام بدن، فاصله گذاری اجتماعی معنا داره یا خیر و آیا تا چه اندازه پروتکل‌های بهداشتی در این دست صعودها رعایت میشه؟ در ماه‌های گذشته هم در برخی دیگه از استان‌های کشورمون که شرایط قرمز کرونا رو داشتن، ما شاهد این بودیم که نابینایان و اون هیئت‌هایی که صعودهای کوهنوردی رو برگزار می‌کنن همچنان صعودهای خودشون رو انجام میدادن. قطعاً رشته‌های ورزش معلولان نیاز به تدوین استانداردها و پروتکل‌های جداگانه‌ای داره که در هفته بعد به این بحث خواهیم پرداخت. چه نهاد و ارگانی مسئول تهیه و تدوین این پروتکل هاست؟ برابر این فعلا شما رو به شنیدن بخشایی از مستند صوتی صعود نابینایان تهران به قله کلومبستک دعوت میکنم تا انشالله هفته بعد ببینیم که تا چه اندازه پروتکل های بهداشتی در کوهنوردی و سایر رشته های ورزشی نابینایان رعایت میشه.
امروز 2 آبان 1399 ساعت 4 صبح از هتل هرندی به سمت قله کلومبستک گروه کوهنوردی هیئت نابینایان استان تهران حرکت کرد.
الان نزدیک گردنه دیزین است. مسیری که میخوایم بریم قله کلومبستک از ارتفاعش 4200 متر حدود 200 متر هستش. الان ساعت 6:40 است. ما تا چند دقیقه پیاده میشیم. برای صعود قله تقریبا 4 ساعت و نیم زمان میبره با این دوستایی که ما در خدمتشون هستیم.
کوهنوردان انجمن هیئت نابینایان کمیرون استان تهران امروز در 2 آبان 99 به مناسبت 23 مهر روز جهانی عصای سفید و روز کوهنورد اقدام به برگزاری این برنامه کرد. الحمدلله دوستان همه اینجا جمعیم در ابتدای مسیر حرکت به سوی قله کلومبستک. از سمت چپ دوستان خودشون رو معرفی کنن. خودم بنده سیدفاده میشم شمس مفرحه. دوستان عزیزم سمت چپ شروع کنم.
با سلام خدمت دوستان، سیامک هستم.
سلام عرض میکنم ایمان.
من رضا هستم.
سلام حمید.
نام دلیل.
سلام صبح بخیر، فرهود هستم.
سلام نازیلا هستم.
دلیل
رفیعی هستم.
سید محمد جلالی.
سلام صبح بخیر، الهام حیدری هستم.
سلام مریم جعفرزاده.
سلام لاله عربزاده.
بشری رام.
سلام سعید شم.
عباس هستم.
خودم سعید آذرخوش هستم.
سعود یه منطقه هست به اسم گوسفند سرا.
اینجا میگن گوسفند سرا؟
سرا در این میلیم گوسفنده اینجا میمادن اینجا میگن چرا با اینا
گوسفند سرا مگه برای دماوند نبود؟
همه کل
دارم
چون میگن چرا میکنن آه. اسم اونجا که میمونن میگن مثلا میشه گوسفند
سرا. الان ما تو منطقه گوسفند سرا
از پایی که حرکت میکنن میان اینجا اینجا صبحانه رو میخورن داره میرن قله رو صعود میکنن دوره برمیگردن
اینجا نهار میخورن پس قله نمیمونن. ما گوسفند سرا رو یا گوسفند سرا رو هم الان ساعت 8:30 31 دقیقه رد کردیم که انشالله سمونه رو زدیم برفتیم برای قله با امید خدا. یه تیکه دست به سنگ بعد بریم بالا. ای برو من پامو بدم جای پای تو. اینا خیلی لقنا بچه ها. اینا بیاد سریع یه دستی که ما رسیم و خدا نکنه نیفته. یا علی
این مسیری که داریم میریم آقا سعید
بس
تا حد اقل 300 متر بالاتر همین سنگ‌های ریشه‌ای هست، یعنی به قدری خطرناکی که
چرا سیانمایی میکنی؟ 300 متر عمودی دیگه. الحمدلله ما یه دیگه دست به سنگ و ریزش و اینا سنگ رو تموم کردیم صخره ای رو. الحمدلله تموم شد. الان ارتفاع چند خانم ایداری؟
3900 متر.
بعد ساعت چند دقیقه؟
الیویشن 1:10 2 آبان 1390.
باری که بچه
دوم آبان ساعت 11:30 به همراه استاد عزیزم با استاد رفیعی و گروه کوهنوردان هیئت بچه‌های نابینایان کمیلان استان تهران امروز تونستیم با فراز قله کلون بسک به ارتفاع 4200 صعود کنیم. به افتخار خودتون بزنین کفو.
جوان 10 دقیقه به 12 ما داریم حرکت کنیم. آیا رفی حرکت کنیم؟ حرکت آقا حرکت.
جادوی دل فریب بالا بلندم زیمای بی نظیر مشکل پسندم شاهکار دل نشین شیرین زبانم.
الحمدلله رب العالمین همه بچه ها صحیح و سالم با لبی خندون اگرچه قیافه ها خسته و درد و داغون اما دلها شاد و بسیار میزون.
حالا اعلام میکنم ساعت
15:32 عالی عالی
سعود خوب با برنامه اصول بود.
تو به من که در آرزوی تو اینجا
ایمان جا خدا قوت.
آقا چاکری
دو برنامه تموم شد. دیگه
برنامه عالی بود. فوق العاده لذت بخش ولی دشوار و سخت. انشالله که در برنامه‌های بعدی هم
در خدمتتون باشم. چیا مگان چطوری بود؟
منم که واقعا لذت بردم از اینکه
کفشم که پاره شد.
و از اینکه که جفت کفیه کفشم هم در اومد.
انسان قابل نمواد واقعا سخت.
چشم شافریت گنجینه دلبریان یک قدم مانده مرا تا دل دریا بکشانه.
چطور بود؟ دست شما در نکنه.
برنامه سنگینی بود.
واقعا سنگین.
برای این بر بچه‌ها
الان فهمید.
سنگینی بود. یعنی اگه یه کوهنوردا بفهمن که این بچه‌ها رو بعد از این مدت آوردین
9 ماه تقریبا 10 ماه ما تمرین نداشت.
میگه آقا من جای شما باشم راهنمای سرپرستتون رو عوض می‌کنم. ولی در اصل پیشنهاد بود که آقای شمس وقت پیشنهاد کرده بود و دوست داشتن قله رو صعود کنه.
خدا رو شکر.
خدا رو شکر. من جای همه مجموعه بر بچه‌ها
الحمدلله همه به سلامت رفتن
و همه هم جمع شدن. این خیلی مهمه.
یه تجربه جدید بود و نسبتاً سنگین. خیلی خوب بود دیگه در مجموع.
این که باید چی کنم با دل دیوانه بمانم من تمام و کمال حیران تو در همه ها چشم شافر.
امروز یک روز به یاد ماندنی بود برای من. خیلی قشنگ بود. خیلی زیبا بود. هوا هم عالی بود. چالش با صخره و برق هم خیلی
قشنگ. احسن. خب امروز هم دقیقا ساعت 4 ما 2 آبان 1399 رسیدیم پایین. 7 حرکت کردیم 4 برگشتیم. عالی بود. جای همه خالی. دم همه اونای گرم که زحمت کشیدن.
شما و این هشتگ
هشتگ این هفته رو با فیلمی شروع میکنیم که خبرساز شد. فیلمی که از رفتار پلیس با یک متهم به نام مهرداد سپهری در مشهد منتشر شد، در واقع بازتاب زیادی رو در شبکه‌های مجازی داشت. اخبار مربوط به این ماجرا، یعنی درگذشت این متهم و چگونگی اتفاق افتادن این حادثه و مسائلی از این دست، در واقع بین کاربران شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شد. در فیلم منتشر شده مأمور پلیس در واقع اون فردی رو که در واقع دستاش هم بسته است با شوکر و اسپری فلفل در واقع مورد ضرب و جهت در واقع قرار میده که خبرهای بعدی هم که منتشر شد بر این مبنی بود که اون فرد در واقع فوت کرده و این مسئله همونجور که گفتم بازتاب خیلی زیادی رو بین کاربران فضای مجازی داشت و در واقع جز پربحث‌ترین موارد مطرح شده طی هفته‌های گذشته بود. بیشتر صحبت‌های کاربران هم معطوف به آموزش نیروی انتظامی در برخورد با متهمان بود و خیلی ها این ماجرا در کنار اون قضیه‌ای که برای ماجرایی که برای دختری در آبادان اتفاق افتاد قرار می‌دادن و در واقع اینها رو با هم مقایسه می‌کردن و در مورد این دوتا موضوع با هشتگ‌های مهرداد سپهری و دختر آبادان صحبت می‌کردن. حالا بهتر بدونیم که چند روز قبل از این حادثه در آبادان هم یک درگیری بین یک دختر و چند زن در واقع اتفاق افتاد که مأمور حراست به محض حضور در محل حادثه رفتار بسیار زشتی با دختر داشت و فیلمش منتشر شد. اون فیلم هم بازتاب خیلی گسترده در فضای مجازی داشت تا اونجایی که به بازداشت مأمور حراست منتهی شد و همونطور که گفتم با مقایسه و مطرح کردن این دوتا رویداد همه از لزوم آموزش رفتار قانون مدارانه به سیستم انتظامی و قضایی و مجموعه های زیر نظرشون صحبت می کردن و از لزوم آموزش در واقع سخن می گفتن. خبر بعدیمون خبری بود که درباره پرونده رومینا اشرفی، دختر نوجوانی که چند وقت قبل توسط پدرش و با دست کشته شده بود منتشر شد که بازتاب زیادی داشت. وکیل رعنا دشتی، مادر رومینا اشرفی، در گفتگو که با روزنامه شرق داشت گفته بود که از سوی خانواده همسرش برای رضایت دادن تحت فشار بوده، ضمن اینکه دوباره مسئله مطرح شده که خانواده پدر رومینا قصد دارن حضانت فرزند دیگر رو بگیرن. این خبر و این نقل قول در واقع بین کاربران زیادی باز نشد و همه از لزوم حمایت از مادر رومینا گفتن. حتی گفتند که در واقع اون اینکه سلب حضانت از مادر به خاطر اینه که تحت فشار بذارن و بتونن رضایت بگیرن که اون پدر از زندان در واقع آزاد بشه. و خب خیلی ها خواسته بودن که یه وکیل خیر پیدا بشه مادر رومینا کمک کنه که در واقع بتونن مجازات بیشتری رو برای این پدر در نظر بگیرن. مسئله بعدی دیگه که در فضای مجازی داغ بود بالا رفتن مجدد آمار کرونا و در واقع رکوردهای روزانه ای بود که در زمینه مرگ و میر این بیماری ثبت شد. بالا رفتن همین آمار مرگ و میر، در واقع گران بودن هزینه تست ها، کم بودن یا نبودن بسیاری از داروها و تجهیزات از مهمترین بحث های ماهای اخیر هستش در بین کاربران ایرانی فضای مجازی. منتها این هفته باز بحثی که داغ شد و نذاشت هشتگ کرونا ترد بشه اون برگزاری یک جشن در شهر مشهد بدون در نظر گرفتن پروتکل ها بود که انتقادهای بسیار زیادی رو به همراه داشت، با توجه به اینکه مشهد هم جزو شهرهایی هستش که آمار فوتی های بسیار زیادی رو داره. حالا چون بحث کرونا هستش، جدیدترین خبری که باز منتشر شد خبر ابتلای آقای قالیباف رئیس مجلس به کرونا بودش که خب ایشون طی خبری کوتاه است مثبت شدن تستشون خبر دادن و خب با توجه به اینکه آقای قالیباف سفرهای استانی رو آغاز کرده بودن و سفرهای استانیشون انتقادات بسیار زیادی رو داشت و همینطور اون بازدیدی که ایشون از بخش بیماران کرونایی بیمارستان داشتن بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی، خب در اون زمان بهشون انتقادات زیادی شده بود و خب حالا با مثبت شدن تستشون این بحث و تبادل نظر در مورد این موضوع بین کاربران فضای مجازی بسیار زیاد هستش و مطرح میشه. مورد دیگه‌ای که خبرساز شده وجود داره بحث بورس هستش. شاخص بورس در واقع باز هم خبرساز شد. این رو بذارید در کنار خبری که تعدادی از سهامداران در واقع جلوی مجلس تجمع و این باعث شد که در فضای مجازی بیشتر به این مسئله پرداخته بشه. یکی دو تا از نظرات کاربرها رو میخونم. یکی از کاربران نوشته بود که مگه تو رشد بازار کسی تشکر کردید که حالا تجمع اعتراضی برگزار میکنید، این مسخربازی ها رو جمع کنید، اینجا بورس پر ریسک ترین بازار، خاله بازی نیست. یا یکی از دیگر کاربران نوشته بود که دیدی گفتم پولتون رو نبر بورس. این جمله ها رو امشب در سراسر خانواده های ایرانی میشنویم. خب هشتگ رو میخوام به پایان ببرم با آگهی عجیبی که در واقع در فضای مجازی هم خبرساز شد. یک آگهی عجیب در سایت دیوار منتشر شده بود با این عنوان کتک خور حرفه‌ای و ملس. در آگهی اومده بود که کتک خور حرفه‌ای جهت خودنمایی و افزایش اعتبار شما جلوی نامزد، دوست، خانواده و خیلی واقعی و بدون صحنه سازی. خب اینا گفته بودن که نصف پول رو اول میگیرن، قیمتشون مقطوعه و خواسته بودن که چونه نزنید چون که ما داریم از آبرومون واسه شما مایه میذاریم.
خب قیمت هایی هم که داده بودن خیلی جالب بود. نوشته بودن که فحش و بد و بیراه 100 تومن، یقه گیری و هول دادن 150، سیلی خوردن 200 و کتک خوری مفصل 400.
ما را در @ ایران سپید دنبال کنید.
مخاطبان روزنامه ایران سپید در رصد فضای مجازی امروز به مناسبت 2 سالگی کانال بلایند اسکیلز، مهارت‌های برای نابینایان و البته گروه تابعه این کانال، میخوام گفتگو بکنم با محمد ملکی از مؤسسان کانال بلایند اسکیلز و باش گپ بزنیم درباره در واقع شرایط این 2 سالی که پشت سر گذاشتن و کارهای مختلفی که دارن در حوزه نابینایان چه در کانال و چه در گروه انجام میدن. یکی از گروه های پر مخاطب نابینایان در واقع در پیام رسان تلگرام هست که حالا با محمد بیشتر صحبت میکنه. محمد جان تبریک میگم، امروز 8 آبان 2 ساله شدید. بگو از روز اولی که شروع کردید و فکر میکردی یه جمع این چنینی رو بتونی دور هم جمع بکنی؟
منم سلام میگم به امیر عزیز و سلام میکنم به همه شنوندگان پر و پاقرص روزنامه ایران سپید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. تولد 2 سالگی مجموعه بلایند اسکیلز رو تبریک میگم به همه مخاطبان کانال و گروه. امیدوارم که توی این 2 سال تونسته باشیم براتون مفید باشیم و یه گوشه از زندگیتون رو به خوبی پر کرده باشیم و مشکلاتتون رو هر چند کوچیک و به اندازه یک سر سوزن حل کرده باشیم. حالا ما از اون ابتدای کار، خب اول باید بگم که از اواسط اردیبهشت ماه سال 97 همینجوری نشسته بودم داشتم فکر میکردم، گفتم که ما 2 تا رسانه بزرگ داریم مثل گوشکن و شب روشن که خوب عمل کردن اما اونجوری که باید به بحث استقلال نپرداختن، یعنی استقلال مهره گمشده فضای مجازیه، نه دوتا رسانه بزرگ نابینایان بهش به اونجوری که باید نپرداختن و نه تو خود تلگرام و واتساپ بهش پرداخته شده. معمولا گروه های زیادی ایجاد می شد برای سوالات کامپیوتری، برای سوالات اندرویدی، اما متاسفانه برای استقلال گروه نداشتیم. البته مثلا یه گروه بود که یک شاخه از استقلال رو در بر می گرفت و اون هم آشپزی بود که برای بچه ها کافی نبود. دیگه این شد روتین افکار من تا آبان ماه که در واقع بهش فکر می کردم حالا اگه ما این کانال رو زدیم محتوا نداشتیم چی کار کنیم، اگه استقبال نشد چی کار کنیم. خلاصه همینجوری فکر میکردم و برای سوالاتم جواب پیدا میکردم تا 8 آبان این قضیه رو عملی کردم. خدا رو شکر از 8 آبان به بعد که ما کارمون رو شروع کردیم، اول یه مجموعه انگلیسی منتشر کردیم، بعد دیگه کم کم همینجوری محتوا برامون فراهم شد و اومدیم جلو. خوشبختانه ما 8 آبان 97 استارتمون رو زدیم و ما قشنگ امیر میتونم بگم 13-14 آذر حدودا 500 تا مخاطب توی کانالمون داشتیم. یعنی حتی خود بچه ها هم به این پی برده بودن که استقلال چیزیه که تو فضای مجازی کمتر بهش پرداخته شده. اهداف که بتونیم بچه های نابینا رو از نیازهای اولیه‌شون، یعنی از آموزش نیازهای اولیه‌شون بهره‌مند کنیم. جوری نباشه که برای نیازهای اولیه‌شون سریع برم سراغ تلفن از یه فرد بینا بخوان که بیاد، یا اینکه نه یکی از افراد خانواده‌شون رو صدا کنن و ازش کمک بگیرن. خوشبختانه میتونم بگم تا اینجا به خوبی عمل کردیم، آموزش های مختلفی رو تونستیم تولید بکنیم، گردآوری بکنیم و تا حدی تونستیم به اون هدفی که توی ذهنمون ساخته بودیم برای ایجاد این مجموعه برسیم.
درسته محمد جان، بیس این استقلالی که بهش اشاره میکنی طبیعتا مهارت آموزیه، یعنی در وهله اول یه فرد نابینا اگه بتونه تو هر زمینه‌ای که میخواد فعالیت بکنه مهارت مرتبط با اون کارو یاد بگیره، اونجاست که به نقطه شروع استقلال میرسه. چی شد که تصمیم گرفتی در کنار کانال یه گروه هم تحت عنوان مهارت‌های برای نابینایان ایجاد بکنی و تقریبا الان عمده تبادلاتی که نابینایان دارن تو حوزه‌های مختلف به هم کمک میکنن عملا تو گروه داره انجام میشه.
ببین امیر، به نظر من ارتباط از طریق کانال یک ارتباط یک طرف است، یعنی ما صرفا میتونستیم پست رو منتشر بکنیم، بچه ها پست رو بشنون، آموزش رو گوش بدن و حالا یه جایی یه سری افراد میتونستند وقت میذاشتن میومدن پی بی ما، یه سری چیزها رو متذکر میشدن در ارتباط با آموزش و یه سری هم از روش رد میشدن با اینکه راهکارهای بهتری رو داشتن برای این آموزش. حالا اگه میومدن پی بی ما و این راهکارها رو مطرح میکردن، ما دیگه راهی نداشتیم، ما دیگه آموزش رو منتشر کرده بودیم، نمیتونستیم مثلا دوباره بریم ادیت کنیم، چون تلگرام زمان دیگه اونقدر امکانات نداشت، یعنی 6 روز که از پیام میگذشت دیگه ما نمیتونستیم اون رو ادیت کنیم. خب این تعامله برقرار نبود بین ماها، مگه اینکه دیگه باید یه ربات اد کامنت اد میکردیم، اونم کار برای بچه های نابینا باهاش سخت بود. بعد ما تصمیم گرفتیم که این ارتباط رو به صورت تعاملی ببریم جلو، یعنی یه فضایی رو فراهم کنیم که بچه ها بتونن به راحتی راجع به آموزش ها نظر بدن. امیر، ما وقتی که الان آموزش منتشر میکنیم تو کانال، تا هلوش 2-3 ساعت بعد آموزش پیام داریم در ارتباط با اون آموزش، یعنی بچه ها میان آموزش رو ریپلای میکنن، نظر میدن. مثلا یکی میاد میگه به نظر من اگه این راهکاری که توی آموزش داده شد اینجوری انجام بشه خیلی بهتره تا اون مدلی که توی آموزش گفته شده.
و این تبادل نظر تو گروه انجام میشه.
آره دقیقا، این تبادل نظره و قسم الهازا و چیزای دیگه. خب یه سری سوالا بود که خب شاید ما بهش نمی پرداختیم. وقتی که گروه رو ایجاد کردیم دیگه این فضا برای بچه ها پیش اومد که بتونن ریزترین سوالاتشون در مورد استقلال رو بپرسن، مثلا از شونه زدن موی سرشون تا مدل نصب بخاری گازی خونهشون، یا مثلا سرویس کولر خونهشون. دیگه خود بچه ها هم اومدن سوال پرسیدن، پاسخهای زیادی اومد، به واسطه همین سوالات بچه ها آموزش تولید شد. مثلا من میخوام به یه مجموعه آموزشی اشاره کنم، مجموعه آموزشی دسترس پذیری از خانم جوادیان. خب این شاید اگه این گروه نبود من با سوالات این مدل سوالات مواجه نمیشدم، هیچ وقت از خانم جوادیان نمیخواستم که ما یه همچین آموزشی رو داشته باشیم.
یه نکته جالب توجه دیگه‌ای که باید بهش اشاره بکنم اینه که خیلی از نابینایان وقتی سوال داشتن شاید شرمشون میشد که یا خجالت میکشیدن این سوالو از اعضای خانواده خودشون یا از افراد فامیل خودشون بپرسن، ولی چون تو این گروه دیگه همه نابینا و کمبینا هستن و به قول معروف از هم نوعان خودشون هستن، بدون هیچ تعارف و رو درواسی میان شاید خصوصی ترین سوالات که شاید هر کسی دوست نداشته باشه تو هر فضایی مطرح بکنه، ولی اینجا تو گروه کاملا این حس متقابله وجود داره و مطرح میشه.
حالا یه چیزی من بهت بگم امیر، اتفاقا من می‌خواستم به همین نکته اشاره کنم توی این مصاحبه. ما اونقدر فضا رو برای بچه ها به راحتی فراهم کردیم که طرف میتونه وقتی که حالا میخواد مثلا یه سوال خیلی خصوصی رو بپرسه و شناخته نشه، خیلی راحت میتونه یه اکاونت ایجاد بکنه، یه حساب کاربری ایجاد بکنه غیر از اون حساب کاربری خودش و بیاد خصوصی ترین سوال ممکن رو بپرسه. هیچ کس حق تمسخر نداره، هیچ کس حق سرزنش نداره، یعنی اگه یه دونه تمسخر یه دونه سرزنش ببینیم به شدت محدود میکنیم اون فرد مسخره کننده رو و بچه ها بتونن اونقدر راحت باشن که راحت بتونن خصوصی ترین سوالاتشون رو بپرسن. ما همه هم نوعیم، همه با یه سری از مشکلات دست و پنجه نرم میکنیم، اگه یه جا نتونیم راحت باشیم و بیایم و سوالات مهم سوالات خصوصی زندگیمون رو بپرسیم، خب کجا میخواییم بریم این حرکت رو انجام بدیم؟
بسیار خب، تشکر میکنم ازت محمد ملکی. ما به بهونه 2 سالگی کانال بلند اسکیلز و گروه مهارت‌های برای نابینایان خواستیم که هم یک گپ و گفتی با تو به عنوان مؤسس کانال داشته باشیم، هم سایر مخاطبامون که همچنان در واقع آشنایی ندارن با این گروه، گروهی که از بحث‌های مختلف تحرک و جهت‌یابی گرفته تا آشپزی تا در واقع تعمیرات وسایل مختلف در منزل به شیوه کاملا نابینایی آگاه بشن و به در واقع این جمع صمیمی نابینایان بپیوندن و بتونن در واقع از آموزش هایی که توسط خود نابینایان داره تولید میشه استفاده بکنن.
تشکر میکنم از ابتدا مجموعه ایران سپید که این فرصت رو به ما داد تا ما بتونیم خودمونو به بچه ها معرفی کنیم، رسانمونو به بچه ها معرفی کنیم. بیشتر از اینا باید از ایران سپید تشکر کرد، چون ایران سپید این روزها داره پادکست هایی تولید میکنه که نیاز به بچه هاست. ما داریم این پادکست ها رو با ذکر نام منبع پوشش میدیم و خیلی تونسته مشکلات بچه ها رو در زمینه های مختلف حل بکنه. مثلا همین آموزش آخری که حالا ما الان داریم پوششش میدیم، تعمیرات خود رو، بعضی از دوستان بینای من هستن توی کانال گفتن یعنی شما انقدر پررو شدین که داریم به بحث تعمیرات خود رو ورود میکنین. حالا ما نمیگیم که شما ناتوانین، ولی دیگه بابا به خدا بیناشم به راحتی ورود نمیکنه. این رو ما مدیون لطف ایران سفید هستیم که تلاش میکنه برای تولید چنین محتواهایی. بعد از همه بچه های نابینایی که توی مجموعه ما هستن تشکر میکنم و میگم همینجور که بارها گفتم بازم میگم، اگه یه روزی شما نباشین ما هم نیستیم. باشین تا ما بتونیم روتون حساب کنیم، همواره باشین، حتی اگه در حد سوال پرسیدن هستید. همین سوالات شما میتونه به ما کمک کنه برای تولید محتواهای بیشتر. بعد تشکر آخرم از همکارانمه که واقعا شبانه روز تلاش میکنن به هر حال یه گروه پرمخاطب، حواشی خاص خودشو داره، مشکلات خاص خودشو داره. همکارانم آقای آگاهی، خانم پورچهارشنبه، خانم زینب عبدالی و خانم رضایی بعضن از خواب و خوراکشون میزنن، از وقت کارهای دیگه شون میزنن، همیشه هستن آنلاین تا مشکلی برای بچه ها به وجود نیاد. و در نهایت آدرس کانال رو میگم و از همه شما خداحافظی میکنم. آدرس کانال ما توی تلگرام و اینستاگرام بدین شکل هستش، @blindnessskills. یک بار اسپل میکنم، blindness_skills.
تغذیه این نوزاد خیلی اهمیت داره، از این جهت که مادران بدونن هر مادری که نوزادی به دنیا میاره به اندازه تغذیه این نوزاد خودش شیر داره و اگر با کمبود شیر مواجه میشه مشکل میشه در نحوه شیر دادن به نوزاد، ندونستن مکانیسم هایی که موجب افزایش شیر میشه و مواردی مثل این باشه. اهمیت تغذیه با شیر مادر تا اونجا هستش که به مادرانی که شاغل هستند و کارمند هستند هم توصیه میشه که توی محل کارشون هم عکسی از نوزاد خودشون رو داشته باشن و در فواصل ساعت کاری به عکس نوزادشون نگاه بکنن. خب همونجور که نگاه به عکس نوزاد میتونه به عنوان یادآور موجب ترشح هورمون در بدن مادر و افزایش شیرش بشه، هر چیز دیگه‌ای که مادر به یاد نوزادش بندازه هم همین تأثیر رو میتونه داشته باشه. کمتر نوزادانی هستن که نیاز به شیر کمکی پیدا بکنن، که خب میدونیم شیر کمکی مشکلات خیلی خیلی زیادی واسه نوزاد به دنبال داره. مادر برای اینکه به نوزاد شیر بده هر بار باید یک سینه خودش رو به نوزاد بده. برای این کار نوزاد رو در طرفی که میخواد به شیر بده سر نوزاد رو توی آرنج میگذاره، بدن نوزاد هم روی دست قرار میگیره. نوزاد باید کاملا چسبیده به بدن مادر باشه و مادر با دست دیگه خودش سینه رو در دهان نوزاد بگذاره. و دقت بکنه که حتما تمام حاله رو توی دهان نوزاد بگذاره که هم خودش مشکلی پیدا نکنه در آینده و هم نوزاد بتونه مکیدن صحیح رو انجام بده که موجب ترشح شیر بشه. اگر این نکته دقت نشه، به مرور شیر مادر کم میشه و هم مشکلاتی واسه خودش به وجود میاد. موقع شیر دادن دقت کنید که جلوی بینی نوزاد کیپ نشده باشه. اگر نوزاد هم بینیش گرفته هست، حالا یا حساسیت یا چیزی هستش، با قطره های نورمال سالین که توی داروخونه ها هستش میشه با یه قطره بینی رو باز گذاشت و بهش شیر داد. نوزاد معمولا در چند دقیقه اول به اندازه کافی شیر میخوره و اما از اون به بعد رابطه مکیدنی که هست بین مادر و نوزاد یک رابطه عاطفیه که مورد نیاز هر دو هستش. هرچه مکیدن نوزاد بیشتر بشه، ترشح شیر بیشتر میشه و هورمون اکسیتوسین توی بدن مادر بیشتر ترشح میشه و به دنبال شیر بیشتری خواهد داشت. به اضافه اینکه خیلی از مشکلات روحی و عاطفی که نوزاد در آینده باهاش ممکنه روبرو بشه، از ارضا نشدن این حس میتونه باشه. یه روش دیگه هم برای شیر دادن هست که خیلی متداول نیست. در این روش از طرفی که مادر میخواد نوزاد رو شیر بده، بچه رو مثل بقچه‌ای که زیر بغل میزنن، با اون حالت زیر بغل میزنه، به صورتی که صورت بچه طرف بدن خودش باشه و در این حالت به بچه شیر میده. دقت کنید موقع شیر دادن به نوزاد صدای قورت دادن شیر رو بشنوید و گرفتن آروغ نوزاد بعد از شیر خوردن هم فراموش نشه. برای افزایش شیر مادر پیشنهادهایی که میشه که تماس پوست با پوست، رفلکس اسکین تو اسکین، که برای انجام اون نوزاد رو در حالتی که فقط مای بیبی داره مادر روی بدن خودش میگذاره و اجازه میده یک مدت این تماس پوستی برقرار باشه. کار دیگه که مادران میتونن بکنن استفاده از ماساژ بدن نوزاد هست که هم ترشح شیر مادر رو زیاد میکنه و هم بعد از حمام موجب میشه که بدن نوزاد یه مقدار چرب بشه و از خشکی پوستش جلوگیری بکنه. برای این منظور با چند قطره روغن زیتونی که بو نداشته باشه، دو سه قطره کف دست مادر میریزه، دستا رو به هم میماله تا چرب بشه و بعد شروع میکنه به صورت دورانی تمام نقاط بدن نوزاد خودش رو ماساژ میده، جز نواحی باز مثل ناحیه تناسلی، دهان و چشمها. ماساژ به ارتباط عاطفی بیشتر مادر و نوزاد کمک میکنه، هم موجب افزایش ترشح شیر در مادر میشه و هم ارتباط چشمی عاطفی که با مادر ایجاد میشه.
اومدم با یک برنامه آرایشی و ویراستاری دیگه خدمت شما. میخواستم تفاوت بین سایه و کانسیلر رو خدمتتون توضیح بدم. دوستان عزیز، سایه که خب شاید خیلی ها بدونن که برای روی چشم، یعنی روی پلک چشم استفاده میشه و رنگ‌های مختلفی داره، حتی بعضی ها زیر ابرو و روی مژه رو هم ازش استفاده میکنن، از سایه استفاده میکنن یا به صورت گوشه حتی میکشن روی چشم. اما کانسیلر برای از بین بردن کبودی دور چشم استفاده میشه، یعنی برای اینکه بتونن اون قسمتای تیره دور چشم رو از بین ببرن از کانسیلر استفاده میکنن. و یه مورد دیگه هم حالا خدمتتون بگم که شاید تا حالا اسم کانتور رو هم شنیده باشید. کانسیلر و کانتور حتی در گریم کردن هم به کار میاد. وقتی که میخوان گریم بکنن شخصی رو، میشه این کار رو کرد. کانتور در واقع برای اینه که یعنی یه مقدار بعد به صورت بدن، یعنی به بعضی جای صورت یه مقدار بعد بدن، میان صورت رو تیره روشن میکنن، یعنی مثلا زیر گونه، یعنی زیر چشم، بالای گونه رو یا زیر قسمت دهان، بالای فک رو و همچنین بالای پیشونی رو مثلا تیره میکنن و برعکس بالای تیغه بینی و زیر چشم، بالای تیغه بینی و روی چونه و قسمت‌های بالای تیغه بینی رو هم که گفتم، این قسمت‌ها رو میان روشن میکنن و این باعث میشه این تغییر رنگ تیره و روشن که هست این و خود چونه رو، خود اون گردی چونه رو میان روشن میکنن و وقتی بغلای فک و بالای فک خب چیز بشه، تیره بشه، اون خود گردی چونه روشن بشه، خب یه حالت بود میده به صورت یا اون سایه روشنی باعث میشه که بود به صورت داده بشه. اینو بهش میگن کانتور، که این دوتا عمل میتونه با هم انجام بشه. یعنی اینطوری نیستش که یا قسمتای که گفتم از صورت مثلا بالای گونه و اطراف، یعنی بالای فک و بالای پیشونی رو تیره بکنن و یا روشن قسمتای از صورت رو روشن بکنن، اینطوری نیست. دوتا عمل میتونه با هم انجام بشه. و اینکه حالا یه نکته آرایشی دیگه ای هم که هست این که اگر دوستان میخوان برن، حالا آرایشگاه میخوان برن، برای مهمونی میخوان آماده بشن، خط چشم رو معمولا نابینا نمیتونه، یعنی معمولا که میگم من تا حالا نابینایی ندیدم که خط چشم بکشه. حالا اگر هستن عزیزانی که میتونن این کارو بکنن، خب در واقع میتونم بگم جز نوابغ هستن. خط چشم رو باید معمولا بیناها بکشن چون خود بیناها هم خیلی خوب نمیتونن. ولی اگر حداقل دوستان عزیز نابینا بدونن که فاصله چشم ابروشون زیاده یا کمه، یعنی فاصله ابرو تا چشم، چون دوستان نابینای ما اکثرشون به خاطر اینکه اکثرا پیش میاد دستشون رو روی چشمشون میذارن، این باعث میشه که چشم هم گود میره هم یه حالت اخمویی به صورت میده که این حالت اخمو باعث میشه فاصله چشم ابروی طرف کم بشه. و این اگر اینو بدونن توی آرایش حداقل میتونن به آرایشگرشون کمک بکنن. اگه اینو بدونن میتونن به آرایشگرشون بگن که اگه فاصله چشم ابرو کم باشه نباید خط چشم بالا برای فرد نابینا بکشن، باید از توی چشم خط چشم بکشن یا زیر چشم بکشن، بالا رو نکشن. اگه بالای مژه و زیر چشم رو با هم خط چشم بکشن، یعنی هم زیر مژه هم بالای مژه، چشم رو درشت‌تر نشون میده. ولی اگه فاصله چشم ابرو زیاد هست میتونن از خط چشم بالا هم استفاده بکنن، بالای چشم، و حتی به صورت گوشه‌ای هم بکشن، حالت گوشه بره بالا، میتونن این کارو بکنن. ولی اگه چشمشون فاصله چشم رو کم باشه نمیشه این کارو کرد. گفتم حالا حداقل این دفعه رو اختصاص بدیم به یه سری مطالب آرایشی که برای دوستان شاید جذاب باشه.
خبرهای بسیاری از ساخت اولین هتل تراز معلولان به گوش میرسد. هتلی که ساخت اون از سال 1393 کلید خورد، اما به مدت 15 ماه ساخت این پروژه بزرگ متوقف شد. بعد از روی کار آمدن وحید قبادی دانا به سمت ریاست سازمان بهسازی کل کشور، ساخت این پروژه عظیم برای معلولان دوباره از سر گرفته شد. سال گذشته هم تعدادی از مدیران تشکل‌های فعال در حوزه افراد دارای معلولیت به همراه مشاور رئیس سازمان بهسازی در امور معلولان طی سفری دو روزه از این هتل بازدید کردند تا مشکلات این هتل و مناسب سازی‌های مورد نیاز برای گروه‌های مختلف معلولیتی رو بررسی کرده و گزارشی به دست رئیس سازمان بهسازی برسانند. چندی پیش هم صحبت‌هایی از افتتاح این پروژه بزرگ در 12 آذر روز جهانی معلولان به گوش ما رسید. ما هم برای اطلاع از ساخت این هتل و زمان دقیق بهره برداری از اون با یکی از مسئولان سازمان بهسازی به گفتگو پرداختیم. اما چه چرا ساخت این هتل تراز حدود 6-7 سال طول کشید؟ چقدر هزینه صرف ساخت این هتل شد؟ باید تمام هزینه برای سازمان بهزیستی بوده؟ این هتل در کدوم منطقه از شهر مشهد مقدس ساخته شده و دارای چند طبقه اتاق برای استفاده افراد دارای معلولیته؟ آیا معلولان به صورت رایگان از خدمات هتل بهره مند خواهند شد یا باید هزینه های اقامت در اون رو پرداخت نمایند؟ اینها سوالاتی است که احمد رضا شجیعی، مشاور رئیس سازمان بهزیستی کل کشور، پاسخ می‌دهد.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همکاران محترم در روزنامه ایران سپید. همانطور که مستحضر هستید، شروع عملیات ساختمانی هتل تراز معلولین از شهریور 93 بوده. به علت سیاست‌های سازمان و عدم اجرای تعهدات توسط پیمانکار، در سال‌های 96 و 97 عملیات مدت 15 ماه این پروژه متوقف شده بوده. از اواخر سال 97 مجدداً پروژه شروع به کار کرده با حمایت‌هایی که سازمان بهزیستی انجام داده و مساعدت‌هایی که توسط شخص رئیس سازمان بهزیستی جناب آقای دکتر قبادی دانا انجام شده و در حال حاضر عملیات ساختمانی به شدت در حال انجامه. انشالله تا تاریخ فوق که به اصطلاح 15 آذر یا همون حوالی هست انشالله بهره برداری صورت بگیره. محل هتل تراز معلولین در خیابان وحدت و ضلع شرقی حرم مطهر واقع شده و فاصله زمانی حدود 10 دقیقه پیاده‌روی تا حرم داره. هتل تراز معلولین در 9 طبقه میباشه و حدود 45 سویت هتلی تعبیه شده. با توجه به نیاز گروه‌های مختلف معلولین سعی شده در طبقات هوشمندسازی و مناسب سازی انجام میشه. با توجه به اینکه در نقشه اولیه و هنگام ساخت هتل تراز معلولین این مکان اون صورت مناسب سازی نشده بود و این موضوع مد نظر نبوده، با توجه به دستور ریاست محترم سازمان و بازدید همکاران از حوزه‌های مختلف سعی شده که مواردی که لازم هست برای مناسب سازی رعایت بشه. همونطور که گفتم سازمان بهزیستی سعی داره این هتل به عنوان هتل تراز معلولین در کشور شناخته بشه که اگر سرمایه‌گذاران محترم در امر هتلداری و اقامت بخوان یه مکان مناسبی رو الگو داشته باشن، این هتل تراز معلولین سازمان بهزیستی الگوی مناسبی برای این کار باشه. عمده هزینه‌های هتل تراز معلولین توسط خیر یزدی جناب آقای شهسواری تأمین شده و در مقاطع مختلف سازمان بهزیستی به فراخور حال و توان خودش از ظرفیت مشارکت‌ها هم استفاده کرده. حدوداً مبلغ نزدیک به 30 میلیارد تومان که عمده این مبلغ هم توسط خیرین تأمین شده.
آقای شجی، با توجه به اینکه مشهد یک شهر سیاحتی زیارتیه و هتل‌های بسیار بزرگی در این شهر ساخته شدن، اما به علت عدم مناسب‌سازی‌های ویژه معلولان یا نمیتونن از هتل‌ها استفاده کنن یا به سختی این کار رو انجام میدن و با توجه به بودجه‌ای که صرف ساخت هتل تراز معلولان شده و مدن یک هتل ویژه برای معلولان ساختن، چرا این بودجه رو در اختیار چند هتل قرار ندادن که اونها فضای اقامتی هتل‌های خودشونو مناسب‌سازی کنن؟ با این کار ما شاهد چند هتل مناسب سازی شده در شهر مقدس مشهد و در نقاط مختلف این شهر می شدیم. چرا فقط یک هتل ساخته شد و با ویژه کردن این هتل دوباره بچه های دارای معلولیت از جامعه جدا می شن؟ چرا سازمان این بودجه رو در اختیار هتل های دیگه قرار نداد؟
قطعا اگر این موضوع شما فرمودین امکان پذیر بود، خب خیلی موضوع خوبی بود و خود سازمان هم استقبال میکنه، ولی محدودیت های بودجه‌ای و نظارتی سازمان بهزیستی موجب میشه که ما نتونیم همچین کاری انجام بدیم. طور که اولش هم من گفتم، این هتل توسط خیرین داره به بهره برداری میرسه و خب شاید خیرین این کار رو انجام ندن.
خود سازمان بهزیستی نمیتونه پولشو بده به بانک به هتل های دیگه که پول صرف مناسب سازی کنن. خب یه ستاد مناسب سازی تو کشور داریم که وظیفه‌ش اینه که بسا پیگیری کنیم و موارد رو اونام دارن پیگیری میکنن دیگه. یعنی به قول معروف الانم فکر میکنم تو مجوزه ساخت و ساز به هتل‌ها به جای مختلف اینا رو آیین‌نامه‌ای دارن که ابلاغ میکنن اونا رو باید انجام بدن. در کل مناسب سازی خب وظیفه شهرداری هاست دیگه، درسته؟ و به اصطلاح وزارت مسکن که این چیزا رو مد نظرشون باشه. این بحثم خب خیرینم که نمیام بهشون بگیم که مثلا این پول شما بریم پول بدین فلان هتل مناسب سازی بشه، این کار نمی کنن معمولا. ولی آره اگه می شد مثلا این کار انجام بدیم خب خیلی بهتره. حالا اینم یه پروژه نیمه کاره بوده دیگه، نمی توانیم ولش کنیم، مجبور بودیم که تمومش کنیم. در کل آره خیلی بهتر بود که حساب یه بودجه تو کشورمون بود، یه تعداد بیشتر از هتل‌های مناسب سازی می‌شد. این که حالا اینا این تعداد از معلولین میرن اونجا ایزوله میشن، نه، اینا اتفاق خانواده‌هاشون میرن و کم کم هم خب بقیه هتل‌ها الگو میگیرن انشالله و یه فضای مناسبی حساب بس مناسب سازی رو تو هتل‌هاشون انجام میدن که اصطلاح بتونن از مزایای اقتصادیش هم برخوردار بشن. ولی برای شروع خب معمولا همین کارا رو میکنن دیگه.
آقای دکتر، آیا معلولان به صورت رایگان از خدمات هتل بهره مند خواهند شد یا باید هزینه های اقامت در هتل رو پرداخت کنن؟ چه جوریه ماجرا؟
نه، رایگان به معنا که آخه چیز رایگان که اصلا که ارزشی نداره. باشم خدماتی به هر حال سری هزینه ها اینجا داره دیگه، خب؟ و بهتر است که به اصطلاح یک یارانه بهزیستی به این کسایی که میخوان اینجا استفاده کنن پرداخت کنه که اونام پول رو به هتل بدن، چون به هر حال هتل هزینه زیادی خواهد داشت دیگه.
یعنی یه جوری که شاید مثلا برای بچه های داره معلولیت نیم بها محسوب بشه، یعنی این هتل رو
میگم یارانه بهشون بدیم که بتونن استفاده کنن، چون چیز رایگان که خب ارزش خاصی نخواهد داشت دیگه و سازمانم نمیتونه به قول معروف همه هزینه‌هاشو پوشش بده. اونجا الان با این بحثی که سب قوانین جدید هم که کلان تو کشور هست، خب بس به کارگیری نیرو اونجا حداقل اون هتل حداقل 40 50 تا نیرو لازم داره، درسته؟
بله بله.
خود سازمان که نمیتونه اونجا رو استخدام کنه، کسی رو استخدام کنه برای اونجا. خب قطعا یک گروه یه مؤسسه یه به اصطلاح یه ان جی او باید بیاد اونجا فعالیت کنه. اونا باید هزینه‌هاشون یه جوری تامین کنن. سعی میشه که بس با حداقل پرداختی و اون مبلغ هم چیز بشه به اصطلاح از طرف سازمان به خود معلولین داده بشه.
برای پیگیری بیشتر در خصوص مناسب سازی راه‌های رسیدن به هتل و عبور از خیابان‌ها و کوچه‌هایی که در بافت فرسوده شهر مشهد مقدس قرار گرفتند، با ابراهیم کاظمی مومن‌سرایی، دبیر ستاد مناسب سازی سازمان بهزیستی کل کشور هم به گفتگو پرداختیم که در ادامه می‌شنوید. آقای مومن‌سرایی، مسیرهای رفت آمد به هتل به چه صورته؟ با توجه به اینکه خب حالا توی بافت فرسوده شهر مستقر شده، این هتل ساخته شده، رفت آمد بچه‌ها به چه صورته به اونجا؟ آیا از اتوبوس‌های مناسب سازی شده میتونن استفاده بکنن؟ با توجه به کوچه‌هایی که اونجا داره، چون کوچه‌هاشون من شنیدم میگن خیلی باریک و تنگه و دیگه نهایت دیگه ون مثلا بتونه ازش عبور کنه، چه جوری میتونن ازش استفاده بکنن؟ بفرمایید.
فرض کنم که خب این هتل توی بافت قدیمی هستش و بکشم بگم شهرداری این قضیه رو اهدا کرده و این قطع زمین ها به حالا توسط خیریه داره ساخته میشه و یه بخشش هم خود سازمان بهزیستی داره پرداخت میکنه. خب ما از نظر مناسب سازی فرودگاه و راهن و پایان اتوبوس‌رانی ما مناسب سازی شده است، یعنی هیچ مشکلی نداریم. خود فرودگاه مسیرهایی که وجود داره حدود خدمت رو هست کنم که 4 تا میکنم مسیر هستش که هر 4 مسیرش منتهی به حرم میشه برای شیخ‌های عقیده معلولیتی که حالا یکی مسیر هستش که از گذرگاه راهباب نعیم هستش که عبور میکنه، یه گذر از راه باغ نعیم هستش که خب این حدود طول مسیرش 9.78 متر هستش که خب نیاز داره که مسیر خدمت را کنم که تعمیر محل عبور آبرین از میدان امیرالمومنین انجام بشه، یک اصلاح درب چاهای دزدی و لچه‌گیری آسفالت نیاز داشته، یه ایجاد گذرگاه عرضی نیاز داشته و یه اصلاح معبر نیاز داشته. اینا رو این بازدید اصلی که داشتیم دوستان پیگیری کردن که انجام بشه. یک مسیر دیگه ای داریم که مسیر خدمت رو عرض کنم که گذر از کوچه شوشتری 7 هسته که خب این یه مقداری خب اختلاف کد ارتفاعی داره و خدمت رو عرض کنم که یه مقدار پروسش حالا زمانبره، 9-30 متر، البته برای اینها همه زمان گذاشته شده. خدمت رو عرض کنم که یک مسیر دوم داره که گذر راه باغ بهش تشخیص و مسیر چهارراه گذر تقاطع سالاری مقدم با شارستان. اینها برای شما هر کدومشون یک زمان گذشته شده. این گزینه چهارم که الان برای شما هستم که برآورد زمانیش یک ماه هستش که قرار شده که یک ماه این مشکلاتی که داره رو حل بشه. نهایتا هزینه هم که قرار شده چهارتا برای قضیه اختصاص پیدا کنه با توجه به این چهارتا مسیر حدود 11 میلیارد تومان هزینه قرار داشته که شهری منطقه سام این مسیرها رو به قول معروف انجام بده. قرار شده که به طور مستمر هر 15 روز یه جلسه‌ای داشته باشن بچه ما توی استان دعوت کنن کارفرمای مهندس مختلف و پروژه که گزارشی از روند کار رو بدن. کوچه درسته که میگن که حالا مثلا حالا یه مقدار تنگ کرد، اما کوچه ماشین یک ماشین داخل این کوچه میره، یعنی اینطور نیست مثلا کوچه باشه که اصلا ماشین عبور نکنه، ماشین میره اما یک ماشین میره. فکر میکنم که حالت مثلا ترافیکی اونجا بخواد ایجاد بشه که تک تک ماشین میره و هم یا اتوبوس یا مینوبوس. اتوبوس که حالا به داخل کوچه که نمیره، شما در کوچه های تهران هم حالا اتوبوس وارد نمیشه. مینوبوس یا ون قرار شده که حالا با جلساتی که داریم قرار شده در اختیار گذاشته بشه که این عزیزان رو جابجا کنن تا حرم ببرن و بیارن، یعنی مشکل وجود نداره. داخل حرم و فضای حرم که کاملا محاسب سازی شده هستش و از فرودگاه و پایانه ها هم ما کاملا محاسب سازی انجام دادیم. به نظر میرسه که بعد از حل این مشکلات توسط شهرداری این اولین کار خیلی بزرگی هستش که در حقیقت یک هتلی که برای شخص تراز معلولین باشه و برای خود معلولین باشه استفاده بشه.
با ما در تماس باشید 84 71 13 71.
سلام. قبل از شروع سومین زنگ تاریخ ما در ایران سپید، جا دارد از لطف و توجه بی‌شائبه و راهگشای مخاطبان عزیز در ایران و سراسر جهان نسبت به این برنامه تشکر کنیم. امیدواریم این توجهات همچنان تداوم داشته باشد و ما بتوانیم از نظرات و پیشنهادهای دوستان در تولید هرچه بهتر این برنامه بهره‌مند شویم. یکی از خاطر انگیزترین بخش های آموزشگاه شهید محبی محوطه بزرگ و وسیع آن است. این محوطه در طول تاریخ فعالیت آموزشگاه به مرور تکمیل شده است. یدالله فرزین ستوده به عنوان یکی از اولین دانش آموزان این آموزشگاه تصویر جالبی از مختصات محوطه آموزشگاه ارائه می دهد و حتی به حدود و ثغور آن هم اشاره می کند.
اون خیابونه جلوی مدرسه که شما دیدی اون خیابونی نبود که ما دیدیم.
بله.
یه خیابون 6 متری بود، یه ماشین میتونست بره، یکی هم میتونست برگرده. بیشتر نمیتونست و تازه هم سال 43 اسفالت شده بود.
درست.
و قبل از اون خاکی بود.
اه.
وقتی وارد مدرسه میشدیم دست راست همون نگهبانی بود، یه کمی که میرفتیم جلو دست راست کارگاه بود، باز جلوتر دست راست ما ساختمونی بود که ما می رفتیم درس می خوندیم، اسم اون ساختمون آموزشگاه بود.
بله.
یعنی وقتی ما میگفتیم در آموزشگاه بسته است، منظورمون در ورودی نبود، در اون ساختمون بود. مثلا میگفتن بچه‌ها در آموزشگاه بازه، تو حیات بودیم، میگفت نه در آموزشگاه بسته است، منظورش در آموزشگاه یعنی اون ساختمون که میرفتیم درس میخوندیم.
درست.
منظورشون اونجا بود
که بعدن شد ساختمون ابتدایی. درسته،
هم اولام ابتدایی
بود.
اول ابتدایی بود در بیزستانی، بله، که بعدن هم شد ابتدایی و بعدن هم که سنگ بنا خراب شد، حالا میرسیم بهش.
بله بله.
بعد از برق آلستون که میگذشتیم تا کن بیابون خالی بود. تا کن بیابون بود و شبا سگ‌کشی بود که صبح سوپرا میومدن جمع میکردن و خیلی ما در مشکل داشتیم. یعنی اینکه باید پاسگاه کن از بیرون دور مدرسه میگشت،
بله،
از طرف خود مدرسه هم توی مدرسه میگشت نگهبانی میداد، ولی بارها پتوهای ما رو اومدن و دزدیدن و بردن. میرفتیم اونجا، ما درس میخوندیم، خوابگاهمون هم که پایین بود، روبروی ناهارخوریمون بود.
تصویری که جلال پاشایی در خصوص مختصات محوطه آموزشگاه و همچنین ویژگی های ساختمان های خوابگاه ها ارائه می دهد نیز به نوبه خود جالب است. جلال پاشایی یکی از معلمان پیشکسوتی است که در میان شاگردانش به کتابخانه سیار مشهور است. او ورودی 1350 آموزشگاه شهید محبی است.
وارد آموزشگاه که می شدی این نگهبانی بود، نگهبانی تقریبا همینجوری بود. خب حالا یه مقدار نونوار شده و اینا، ولی نگهبانی بود، یه اتاقی بود به عنوان نگهبانی. بعد می رفتن پایین تر، ساختمون ابتدایی بود. این البته دفتر آقای شفیعی که اینور، این بعدن بعد انقلاب اضافه شد. اون ساختمون حالا که می گفتن کوروش، اون که اصلا نبود،
اون 53 به سنگ ساخته.
بله بله بله، 53 54 ساخته شد. بله،
یعنی کل مدرسه متمرکز در همین ساختمان
ابتدایی. بله بله، ابتدایی بود. بله.
بعد ساختمان اداری
اداری هم بعدن ساخته شد. نه اونم نبود،
اونم مثل اینکه 57 ساخته.
دقیقاً. بله.
یعنی چی؟ ببخشید، یعنی مثلا وقتی وارد مدرسه میشید دست راست نگهبانی بود، دست چپ چی بود؟
چی بود؟ آره اینجا بود،
دستش خالی بود.
آها،
یه مثلا شیر آب بود و اینا، خالی بود. بعد ببینید این وقت که زمین بازی بود، خب اون زمین بازی
دست راست
ببخشید، یعنی در ادامه ساختمون ابتدایی کلاس ها.
و خبری از بولوار دست چپ نبود؟
بولوار دست چپ اولیش بود. چرا؟ بولوار اولی بود
که شیر آبا توش
بود. بله بله، اونا بود،
اونا بود.
بعد سمت راست زمین بازی بود. بله. اون زمین بازی در واقع اون دیواره بود، دیوار تعادل.
بله.
دیوار تعادل بود، از اون قدیم بود.
آه.
بعد یه تاب بزرگ بود اونجا، همون مثلا نرسیده به اون دیوار تعادل، یعنی تو همون ردیف ها.
بله.
تو همون ردیف دیوار تعادل یه مقدار به طرف شمال. خب
تقریبا اونجایی که مثلا بعدها شد زمین فوتبال.
بله بله بله، دقیقاً دقیقاً.
بعد ببخشید، دیوار تعادل دقیقاً به همین کاربرد ساخته شده بود که بچه‌ها.
بله بله
بله، تمرکز.
بله بله بله، فوق العاده عالی بود. بله.
که بعدها آقای جدیدی اومد یه ابتکاری زد و دیوار مارپیچش هم درست کرد.
درست کرد.
زمان ما مثلا دهه 70.
بله بله. نه خیلی مفید بود، واقعا اون خیلی عالی بود. دیوار تعادل در واقع تو زمین بازی سمت غرب بود. خب حالا اون زمین بازی سمت شرقش یه زمین فوتبال بود که این زمین در واقع زمینش کفش حالت آجر مانند بود، یعنی یه جورایی آجوره که مثل سنگفرشه. آره اونجوری بود و توری داشت. آره بله، من خودم یه بار اونجا سرم شکست.
در واقع جایی که بعدها شد پارک دیگه، درسته؟
بله بله، پارک شد و حالا بعد زمین فوتبال بینایی درست کردن و اینا. ببینید وقتی که می اومدی پایین، اون یعنی اون حالا اصطلاحا جاده تمام میشد.
بله.
خب و سمت چپمون یک شیر آب بود،
درسته،
و بعد سمت، یعنی یک کم که میرفتی به طرف جنوب خوابگاه بود، خوابگاه همون شماره یک که بعدها خانم بخشی و اینا بودن. خب
حالا زمان ما شماره سه بود میگفتن بهش،
حالا اون یعنی اولین خوابگاه بود دیگه. بله. اون خوابگاه بچه های ابتدایی بودن
که در واقع یه تاقی هم
دقیقا بله که از روی اون سربالایی چیز بود. البته پله داشت داخل خوابگاه.
بله.
خب داخل خوابگاه پله داشت. بعد دیدن که اونجا حالا یه سری این خانوم ها چیز میکنن و اینا یه مقدار معذب هستن، اونجا رو دیگه در واقع پله ها رو برداشتن و اونجا رو پوشوندنش. یعنی پله های پایین رو بستن و دیگه عبور و مرور برای طبقه بالایی ها، یعنی بچه های راهنمایی و دبیرستان، عملا از اون سراشیب انجام میشد.
چه جالب.
یا به قول بچه ها سربالایی بعد انجام میشد. و اون روبروی خوابگاه روبروی خوابگاه در واقع نهارخوری قدیمی اونجا بود. ادامه که این مسیر رو که ادامه میدادیم، اون ته در واقع خوابگاه دختران بود. یعنی بعد از اینکه ما نهارخوری رو رد میکردیم میرفتیم پایین تر.
بله.
اونجایی که الان نهارخوری هست پشتش خوابگاه هنوز هست، اون خوابگاه
یک و دو الان بهش میگن.
بله بله
الان که نه زمان ما. وقت جای نهارخوری چی بود؟ خالی.
خالی بود. آره
همونجاست.
بله خالی بود.
خب یه ساختمون دیگه هم بود اون ورش که معروف بود به ساختمون سرپرستی.
بله بله اون ساختمون سرپرستی بود که پر در واقع دیوارهاش پر از گل یاس بود، فوق‌العاده خوشبو و بسیار خوشمنظره و
زیبا
بود. اینا زیبا بود. بله. یه جورایی دفتر مدیرعامل بود، استراحتگاه مدیرعامل بود.
من به همراه دوستانم حسین شیرخانی و امیر سلامی با جناب آقای پاشایی گفتگو کردیم. آقای پاشایی در این گفتگو خاطره شیرینی درباره سگ‌های نگهبان آن روزگار آموزشگاه نقل می‌کنند.
دو تا سگ اونجا گذاشته بودن. ببینید اونجا 18000 متر کلش. خب بعد خب حفاظت از اینجا مشکل بود دیگه، اونجا در واقع بیابون بود، خارج شهر محسوب میشد دیگه، محدوده خارج شهر بود. و اینا برای همین که مشکل حفاظتش رو حل کنن دو تا، علاوه بر اینکه نگهبان بود اونجا، دو تا سگ اونجا گذاشته بودن. یکیش به اصطلاح یه جفت سگ بود در واقع، نر و ماده بودن که اونجا بودن، شبا بازشون میکردن اینا رو.
بعد شما یادتون میاد سگا رو؟
بله بله.
بعد بچه‌ها شبا تردد نداشتن
مثلا اینا اونور نمی اومدن.
یعنی بچه‌ها چجوری بودن مثلا؟
آفرین.
سگ‌ها وارد محیط نمی شدن، سگ‌ها فقط در اون محدوده در واقع چیز بودن، محدوده همون نگهبانی و اینا، اونور اصلا نمی اومدن. ظاهرا سگ‌های
تعلیم دیده
به نظرم بله تربیت شده‌ای بودن.
خب یعنی چی؟ یعنی مثلا شما نمی رفتین سر به سرشون بذارین باشون؟
آقای سلام، ما که از دیوار صاف بالا می رفتیم. چرا اتفاقا من خودم یه بار، حالا مثلا یکی دو سال بعد، من مثلا فکر کنم کلاس دوم ابتدایی بودم، من یه روز صبح اومدم، حالا فکر کنم صبحونه خورده بودیم، اومدم این چیز جلوی همون نگهبانی این ور، منطقه جلوی نگهبانی که وارد میشه سمت راسته.
بله.
من اومدم این ور سمت چپ در واقع روبروی نگهبانی. بله. اومدم اونجا نگاه کردیم و بیشترم دوست داشتم سگا رو ببینم. بعد یهو دیدم این سگ، فکر کنم سگ مادهه بود، دنبال من اومد و اومد ببینه مثلا این کی اومده و اینا. آقا منم ترسیدم و دیه برو فرار. بعد اومدم پشت این ساختمون ابتدایی که سلام میگفتم پشت کلاس ها و زمین بازی بود و اینا.
بله.
اونجا اومدم، بعد این سگم دنبال من اومد، بعد اونجا من در واقع یه جوری از مثلا حالت پریدم از روی کله اون سگه و دویدم اومدم تو جاده که دیگه اون دنبالم نیومد، ولی یادم هست که این پشت پام به اون نرمای مثلا اون گردن سگه اینا خورد، قشنگ یادمه. و اینو من مثلا چند روز بعدش تو خواب دیدم که حتی از خوابم پریدم، یعنی با داد از خواب پریدم که خوشبختانه مصادف شد با ساعت 6 که بیداریو زدن.
شاید برای مخاطب امروز ام از نابینا و غیر نابینا این سوال مطرح شود که دانش آموز نابینایی که تازه وارد یک محیط شبانه روزی آموزشی برای نابینایان شده، روز خود را چگونه شروع می کرد، چگونه می گذراند و چگونه به پایان می رساند. یدالله فرزین ستوده یک روز زندگی دانش آموز نابینای شبانه ساکن در آموزشگاه رضا پهلوی یا شهید محبی را این گونه تصویر می کند. یدالله فرزین ستوده 14 ساله بود که وارد این آموزشگاه می شود و به عنوان دانش آموز شبانه زندگی تحصیلی خود را آغاز می کند. در آن روزگاران دانش آموزان بالای 16 و 18 سال نمی توانستند جز دانش آموزان شبانه باشند و باید به شکل روزانه درس می خوندند.
ما ساعت 6 صبح سوت می زدن که باید بلند می شدیم. اون وقت همون خانوم که گفتم ایشون می آمد سوت می زد و رو مسواک ما، رو مسواک همه، یه مقدار خمیر دندون می زاشت که می رفتیم دستشویی، دندونامون رو مسواک می‌زدیم، صورت می‌شستیم و می‌اومدیم.
خانم وحیدی.
خانم وحیدی. حالا بگم که روشویای ما چجوری بود.
بله.
روشویای ما یه روشویای بزرگ خوبی بود و شیرهای مخلوطی داشت، آب گرم و آب سرد. شما ببینید در سال 43 حتی طبقه‌های متوسط را همچی چیزی رو نداشتن. بله. که دکتر علوی درست کرده بود. همه خونه‌هاشون یه شیر سر خودشون داشت. و تو هر دستشویی هم یه صابون گذاشته بودن که ما دستمونو بشوریم با صابون و صورتمونو بشوریم و بیایم و مدرسه. حتی حمام هم داشت خوابگاه که اونا که میموندن حمام میرفتن. ساعت 7 میرفتیم، 7:10 سوت میزدن صبحانه. صبحانه هم مثلا یه روز کره بود، یه روز پنیر بود، یه روز تخم مرغ بود، یه روز ممکن بود هر ورده باشه از این قبیل. و نون صبحانه هم نون بربری می آوردن از همون سراح ترشت.
بله.
رشدی سراح ترشت اونجا که ماشین کن بود از اونجا می خریدن می آوردن.
درست.
ترشت اونجا می آوردن و صبحونمونو می خوردیم، می رفتیم سر کلاس تا ساعت 11:30 بودیم. از اونجا می رفتیم نهار. نهار هم هر روز یه چیزی بود، یه روز قرمه سبزی.
بله.
کرفس بود، یه روز قیمه بود یا هر چیزی بود. نهارمونو میخوردیم، ساعت 2 تا 4 هم باز کلاس داشتیم. بعد از اون میرفتیم چایی میخوردیم، یک ریوانهای روحی بود که اونجا چایی میخوردیم باهاش. بعد هم ساعت 6 تقریبا سوت میزدن که میرفتیم شام. شام دیگه برنج نبود، غذاهای نونی بود، مثل کتلت بود و کوکو بود و کوفته و آبگوشت و از این چیزا، نرگسی و از این چیزا بود. هر روز یه چیزی بود. و ساعت 9 هم باید میخوابیدیم.
دانش آموزان تحصیل کرده در آموزشگاه نابینایان شهید محبی از دیرباز تا امروز برنامه غذایی این آموزشگاه را هیچگاه فراموش نمی کنند. غذاهایی که در مقاطعی با کیفیت و در بسیاری مقاطع بی کیفیت بود. جلال پاشایی برنامه غذایی آموزشگاه در دهه 50 را خوب به خاطر دارد.
قبل از انقلاب تا وقتی که اون، یعنی اون ناهارخوری قدیمی بود، خب تو اون ناهارخوری قدیمی چون بچه ها همه جا نمی شدند، دو سری می رفتن غذا می خوردن. همیشه ساعت 12 سوت می زدن یا حالا زنگ کلاس که می خورد، یعنی زنگ تفریح در واقع می خورد، می گفتن سری اول بیان نهار. سری اول بچه های ابتدایی اینا بودن که حالا پسر و دختر می رفتیم نهار. بعد نهار مثلا فرض کن میزای 6 نفره بود، میزای 6 نفره مثلا فرض کنید ما که کلاس سوم بودیم مثلا یه میز بود یه نفر
انداخته بودن یا پلاستیک بود؟
به نظرم از این چیزا بود.
ما هیچی روش
نبود. آره نه نبود نه 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 نبود ولی نه تمیز بود نه
تمیز بود.
یه مسئول نهارخوری مسئولی داشت خانم زرابی نامی بود که میگفتن که خواهر دکتر زرابی چشم پزشک بود و پیرزنی مقتدر و بسیار باهیمنه بود، البته در این حال بسیار مهربان. غذاها رو برای ما روی میز میذاشتن، بشقاب، قشنگ بشقاب چینی. بله دعا میخوندیم اول، بعد که بزرد آمین تا آمین میگفتن یا قلچه خورچه صندلی ها چیز میشد و حالا برنامه غذایی که خیلی معروف بود و مثلا چیز بود عرض خدمت. بله شنبه معمولا نهار قیمه، یک شنبه ها کباب، دو شنبه ها قرمه سبزی، سه شنبه ها مثلا سبزی پلو یا مثلا استنبولی پلو، چهار شنبه ها مثلا زمستون ها فس کن رولت گوشت می دادن.
چه جالب.
بعد
بهار مثلا
آره یه غذای دیگه ای مثلا مثلا فکر کنم بادام جونی یا مثلا شاید کرفسی چیزی مثلا اینا. بعد پنجشنبه ها هم مثلا کوکو سبزی بود یه وقتی یا باقالی پلو مثلا اینا. آها فسنجون مثلا
این برای ظهرها بود ولی شبا مثلا
شبا شنبه ها اگر اشتباه نکنم کتلت بود، یک شنبه ها نه کتلت و چیز
آش
نه بابا آش جو شه اون نه آش جو مال سه شنبه ها بود که زمستون ها با کتلت میدادن. آش گوجه آش گوجه بود
یادم میاد. آره مثلا زمان ما میگفتن کتلت و سوپ جو که من سوپشو نمیخوردم.
عالی بود آقا سلامی، آش گوجهش فوق العاده بود. ولی شنبه شبا کتلت و مثلا یه ملاقه لوبیا، یک شنبه ها فکر کنم راگو بود مثلا یا نوعی سوپ بود دیگه. حالا مثلا بعد چیز بود یا شاید این شنبه ها ماکارانی بود، مثلا دو شنبه ها راگو بود، سه شنبه ها مثلا یه غذای دیگه. بالاخره اینجوری صبونه هامون بعضا اولا صبح بلا استثنا نون بربری میدادن.
زنگ تاریخ این هفته را با تصنیف خشم زمین از ساخته های زنده یاد محمود رضایی به پایان میرسانیم. شعر و آهنگ این تصنیف را زنده یاد رضایی بعد از فاجعه زلزله بم سرود که غلام حسین اشرفی آن را اجرا کرد و در استودیوی آموزشگاه خزائلی ضبط شد.
ای قضا آتش زدی بر هستی و بر تار و پودم، چون گرفتی خانه و زمین ویران گردی بیش از این از من چه خواهی؟ ای فلک نفرین به خشمت زیر و رو گردی الهی.
آسمان وارون گردی چون مرا بیچاره کردی ای زمان آشفته گردی چون مرا
از این که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید سپاسگزاریم. نظرات، پیشنهاد و انتقاداتتون رو با ما در میون بگذارید. منتظر شما هستیم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
در امروز زندگی کنید.